متشکرم.
متشکرم. حاج آقا، شما بر اساس حالا اون مطالبی که خودتون قید کردید انشالله توضیحات رو بفرمایید. اگر جایی سوالی یا ابهامی بود من بعد از پایان صحبت های شما انشالله از خدمتتون میپرسم.
خب من به ترتیب پرسش برم دیگه، پرسش هایی که کرده بودین دیگه برسه.
بله بله بفرمایید.
خب شما دیگه سوال مطرح میکنید، سوال اولی که مطرح میکنید من شروع میکنم.
بله بله شما شروع کنید. حالا بله اگر سوالاتو دارید من دیگه بین صحبت های شما صحبت نکنم، ممنون میشم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از روزنامه وزین سپهر قرن که در توسعه فرهنگ قرآنی به ویژه آموزش قرآن وارد عمل شدند و بسیار دغدغه من به دنبال افزایش کیفیت آموزش قرآن در مدارس هستند، من واقعا تشکر میکنم. مشخصش که کارشناسان محترم این روزنامه در حوزه آسیب شناسی به خوبی وارد عمل شدند و ریشه آسیب‌های فرهنگی جامعه رو در عدم آموزش صحیح قرآن یافتند. اتفاقا این حرکت شما یک تحقیق میدانی براش انجام شده و مشکل امور قرآنی کشور رو در یک کلمه دانستند. در این تحقیق میدانی پی بردن که مشکل امور قرآنی در کشور فقط آموزشه، یعنی راهبردی ترین مشکل همین بحث آموزشه. آره، قرآن خوب اگر آموزش داده می شد ما این همه مشکلات اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه نداشتیم. متاسفانه قرآن خوب آموزش داده نمیشه که شما میبینید بحث قرض الحسنه تو جامعه ما کم رنگه، بحث بانک های بدون بهره در جامعه ما کم رنگ. اگر کسی با زیبایی این آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره رو خوب آموزش داده بود، کارشناسان اقتصادی ما بانک ها رو به سمت بانک های قرض الحسنه پیش می برد. کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مثل کانادا شما می‌بینید وام هایی که به مردم میدن وام هایی است که 1% 2% کارمزد داره و این نشان دهنده اینه که قرآن کریم اگر بحث قرض الحسنه رو که مطرح میکنه کارشناسان ما خوب، کارشناسان اقتصادی ما خوب در کلاس های قرآن آموزش قرض الحسنه رو دیده بودن، ما میدیدیم که یک فردی که میدیم که در حوزه اقتصادی تو کشور داره کار میکنه چطوری میتونه این فرهنگ ناب اقتصادی قرآن رو در جامعه احیا بکنه. در اون سوال اول که فرمودید بایدهای آموزش های قرآن توسط آموزش پرورش، من نکته های خیلی کلیدی هست که اینجا محضر شریفتون میگم. یکی از اقدامات مهمی که آموزش پرورش باید انجام بده تربیت معلمان قرآن متخصص متعهد و با شخصیت. ببینید ما در اوایل انقلاب دو تا آیتم برای گزینش افراد داشتیم، یکی تعهد یکی تخصص، اما از آیتم سوم که بحث شخصیت بود غفلت ورزیدیم. مثلا شما در بعد شخصیت شما میخواید یه فرد نظامی رو استخدام کنید، میاد ببینید این تخصص نظامی داره، تعهدش رو داره، اما به لحاظ شخصیتی یعنی از لحاظ جسمی و روحی هم این رو باید بررسی کنید. اگر یک فردی باشه که جسم تنومندی نداشته باشه این نمیتونه یه نظامی خوبی باشه. در حوزه قرآن هم نمیتونه. ما معلمان قرآنمون در مدارس باید تخصصی بشن، یعنی با قرائت صحیح آشنا باشن، با مفاهیم قرآن آشنا باشن، تفسیر ساده و کاربردی آیات درسی قرآن رو بدونن، راه‌های استفاده از مفاهیم قرآن رو در زندگی به دانش‌آموزان یاد بدن. چند سال پیش رهبر معظم انقلاب یه نامه‌ای به جوانان اروپا نوشتن که ذکر کردن بدور از همه دغدغه‌های سیاسی اجتماعی در جهان بین‌الملل شما رو من به قرآن احاله میدم، شما رو به قرآن ارجاع میدم، برید به سمت قرآن ببینید قرآن چی میگه. معلمان قرآن ما لازمه که دورهای تخصصی آموزش قرآن رو بگذرانند. در ژاپن یک معلم سالی 40 روز آموزش ارتقاء شغلی و حرفه‌ای رو میبینه. لازمه در کشور ما دانشگاه قرآن تأسیس بشه. معلمان قرآن در اون دانشگاه تربیت بشن. دانشگاه قرآن یک دانشگاه راهبردی است، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. در دانشگاه قرآن هم معارف قرآن و هم معارف اهل بیت آموزش داده میشه. ما باید خوش اخلاق ترین افراد برای معلمی قرآن انتخاب کنیم. خیلی راحت بهتون بگم معلمی که معلم قرآنی که اخلاق نداره باید از شغلش استعفا بده، الا هم به خودش هم به جامعه و هم به قرآن خیانت کرد. زمان کلاس قرآن باید شادترین زمان کلاس باشه. مباحثی که در کلاس‌های قرآنی مطرح میشه باید به نیازهای دانش آموزان هماهنگی داشته باشه. معلم قرآن باید به شخصیت دانش آموزان احترام بگذاره. ببینید استعمار در مصر وقتی میخواست با دین و ایمان جوانان مقابله کنه از 4 راه استفاده میکرد. یکی که بدترین زمان رو شما برای آموزش قرآن و دینی اختصاص بدید. دوم از افراد کریه المنظر و زشت به عنوان معلم قرآن استفاده بکنیم. سوم مباحثی رو مطرح کنیم که اونها اصلا ضروری نیستن، مثلا مثل ارث. فلان کس شما بمیره ارث چقدر ضرب و تقسیم، هیچی کلاس قرآن تبدیل به ضرب و تقسیم ریاضی میشه. چهارمین نکته این که از معلم قرآنی استفاده میشه که اهل منطق و اهل استدلال نباشه. خب ببینید با همین روی کرد استعمار توانست دین و ایمان مردم رو در مصر به راحتی نشانه بده و این خیلی دلخراش. پس من این مطالبی رو که عرض کردم حالا به صورت شماروار خدمت شما عزیزان عرض کردم برای این بود که باید آموزش پرورش شما در تربیت معلمان متخصص قرآن کار کنند. تو خداوند متعال در سوره مبارکه نحل آیه 44 فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. یعنی اولین معلم قرآن شخص رسول الله الاعظم است. وظیفه بیان قرآن رو به رسول الله می‌سپاره. ما که بعد از رسول خدا باید به عنوان معلم قرآن باشیم، به قدری باید در حوزه تعلیم قرآن ظرافت خرج بدیم، زیرا که خلعت و لباس زیبای معلم قرآن رو بر کمد خودمون پوشاندیم و این خلعت و لباس باید بر مبارک باشه که رسول الله فرمود معلم القرآن یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر. برای معلم قرآن همه ذرات جهان دعا میکنن، حتی ماهی ها در دریا. ما اگر بخواییم کسوت معلمی رو بر قامت کسی بپوشانیم، خلعت معلمی رو بر قامت کسی بپوشانیم، باید این معلم رو درست تربیت کنیم. ما معلمین قرآن متخصص خیلی کم داریم. در سوال دوم که فرموده بودید برنامه های آموزش پرورش در راستای آموزش قرآن به چه شکل هست، من این رو حضور شریفتان عرض کنم که در آموزش پرورش که بر اساس نظام 6-3-3 هست، اهداف آموزش قرآن در دوره ابتدایی یعنی از پایی اول تا ششم ابتدایی اینها هست: یک، آشنایی با قرآن. دوم، ایجاد انس و علاقه به قرآن. سوم، تقویت توانایی روحانی به صورت شمرده از روی کتاب درسی. چهارم، تقویت توانایی خواندن آیات کتاب درسی به صورت روان و آهنگین. پنجم، آشنایی با قواعد ضروری روحانی قرآن. ششم، تشویق به حفظ برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی. هفتم، آشنایی با برخی از داستان های قرآنی. هشتم، فراگیری معنای برخی کلمات ساده و عبارات کوتاه قرآنی. نهم، تشویق دانش آموزان به تلاوت و فهم قرآن. و دهم، شناخت استعدادهای قرآنی در میان دانش آموزان. یعنی استعدادهای درخشان قرآنی رو ما در مدارس باید بشناسیم و براش برنامه‌ریزی کنیم. بعد قسمت ب میشه اهداف آموزش قرآن در متوسطه اول، یعنی پایه های هفتم، هشتم و نهم که هر هفته 2 ساعت کلاس قرآن دارند. این مواردی هست که نظر شریفتون ارائه میکنم. اول تقویت روانخانی قرآن، یعنی بچه های هفتم، هشتم و نهم باید روانخانی قرآنشون رو تقویت کنند. تقویت دوم تقویت درک مفاهیم و معنای برخی آیات ساده قرآن. سوم آشنایی با برخی از معارف قرآن مثل نیکی به والدین، وحدت، بهداشت روانی قرآن، داستانهای قرآنی، آداب تلاوت قرآن، اعجاز قرآن و غیره. و بالاخره اهداف آموزش قرآن در متوسطه دوم، یعنی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم. در این بخش متاسفانه درس مستقل قرآن که سال 68 پایه‌گذاری شد و مؤلف کتاب درسهایی از قرآن آقای دکتر غلامعلی حداد عادل بودن، این کتاب بعد از سال 68 که اولین بار چاپ شد، بعد از اون متاسفانه چند سالی که گذشت اون رو حذفش کردن و در کتاب دین و زندگی ادغامش کردن. و کتاب دین و زندگی در هر درسش 1 صفحه از قرآن تدریس میشه و اهداف آموزش قرآن در متوسطه دوم، یعنی در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم، این مواردی هست که عرض میکنم. یک تقویت روانخانی قرآن که برای 4 نمره اختصاص دادم. دوم آشنایی با تدبر در قرآن با موضوعات توحید، نبوت، معاد، انسان شناسی که کار قشنگی شده ولی چون مستقل نیست خیلی توجه بچه ها رو جلب نمی کنه. اگر مستقل بود بهتر میتونست نقش رو ایفا کنه. در این زمینه رنگ قرآنی در این دوره کمتر هست، در حالی که میشد نقش تفسیر قرآن رو در این کتاب درسی تقویت کرد، یا مثلا کل کتاب رو به 2 بخش تقسیم کرد، یکی معارف اسلامی و در مورد مسائل معارف اسلامی و دین و زندگی صحبت بشه، بخش دوم کتاب میتونست بشه تفسیر و علوم قرآنی که نکته های تفسیری و علوم قرآنی رو در بخش دوم کتاب تدریس بکنن، ولی کلن یک مجلد باشه و این میشه شما به عنوان یک روزنامه وزین این پیشنهاد رو به وزارت آموزش پرورش بدید که در این زمینه کار بکنید. سوال بعدی رو که فرمودید، سوال سوم رو که فرمودید، آیا برنامه های اجرا شده تا کنون مؤثر بوده و اگر نبوده چه انتقاداتی به برنامه ها وارده، آیا برنامه های آموزش قرآن در آموزش پرورش موفق بوده یا نه؟ اینجا میگی متاسفانه به علت کمبود قرآن، معلم قرآن متخصص، خروجی آموزش قرآن در مدارس خیلی عالی نیست، در حالی که ما امبلغرای جهان اسلام هستیم و باید خیلی عالی تر از کشورهای دیگه کار کنیم. شما کشورهای جنوب شرق آسیا رو نگاه کنید، مالزی رو نگاه کنید، اندونزی رو نگاه کنید، تو برخی از شبکه های اجتماعی تلاوت های قاریان اونها، محافل قرآنی اونها رو میبینید که چقدر جالبه. من یه کلیپی در این شبکه های مجازی دیدم که در یه خانواده آقایی که داره رانندگی میکنه همجوری با صوت میخونه، بعد یواش یواش یه میکروفون دستشه، این میکروفون رو به اعضا خانواده میده و اونها شروع میکنن تلاوت میکنن و با صوت قاریان و مشهور جهان اسلام تلاوت میکنن. خانواده قرآنی هست. ما متاسفانه تو بحث خروجی آموزش قرآن در آموزش پرورش کارنامه من خیلی عالی نیست. زحمت های زیادی کارشناسان مختلف کشیدن، زحمت های بزرگی کشیدن و همین الان هم دارن میکشن، ولی انتظار ما خیلی بالاتر از این اساس و عادی نیست متاسفانه. بنده که خودم الان مدرس دانشگاه هستم و قرآن درس میگم، دانشجوها حتی در روحانی قرآن ضعیفند، تا چه برسه به روانخوانی و مفاهیم. ما بر اینجا خدمت شما راهکارهایی که ابتدای صحبت عرض کردم، بحث تربیت معلمان متخصص قرآنی باید کار کنیم. مهمترین راه بوده برون رفت از آموزش قرآن رو اینها میدونم که ما راهبرد هایی که باید برای این کار در نظر بگیریم این هست. اولیش استخدام معلمان قرآن متخصص، دوم تأسیس دانشگاه قرآن، سوم برگزاری دوره های توانمندسازی برای معلمان قرآن، چهارم تعریف سرفصل‌ها و مواد آموزشی مفید و کاربردی بر اساس نیازهای دانش آموزان. یعنی ما باید سرفصل‌ها رو به روزرسانی بکنیم که بچه ها با یافته های جدید قرآنی و خدمت شما عرض کنم معارف جدید قرآنی آشنا بشن. پنجم برگزاری دوره های روانشناسی برای معلمین قرآن بسیار بسیار ضروری است. و ششم برگزاری جشنواره های معرفی معلمان قرآن برتر. معرفی معلمان قرآن برتر که میشه یه اسم قشنگی هم روش گذاشت که ستاره های قرآنی. این خیلی میتونه نقش ایفا کنه در اینکه تربیت معلمان متخصص قرآنی رو ما بیشتر بهش توجه بکنیم. سوال چهارمی که سرکار خانم رضایی خبرنگار محترم و دوراندیش و قرآنی سپهر غرب محضر شریف کنه عرض میکنم، چهارمیش اینی که آیا الگوهای کنونی که ما ارائه کردیم در آموزش قرآن نیاز به اصلاح داره؟ بنده میگم بله و 100%. طراحی آموزش قرآن در مدارس باید به اصول اصلاحی بشه. من خیلی راحت محضر شریف تو عرض میکنم این در ایام کرونا به ما کرونا نشان داد که امروز کتاب به عنوان رسانه خاصیت خودش از دست داده و ما باید به سمت تولید اپلیکیشن های قرآنی بریم با دو مشخصه. اپلیکیشن های ما دو تا مشخصه خیلی مهم خانوزهی باید داشته باشن. اول اینکه اپلیکیشن ها تخصصی و کاربردی باشن، تخصصی و کاربردی باشن، و دوم اینکه محتوای اپلیکیشن ها فرایند محور باشه. یعنی بر اساس مراحل مختلف زندگی دانش آموزان طراحی بشه و بر اساس مراحل مختلف نیازهای دانش آموزان طراحی بشه. یعنی مثلا امروز که بنده با شما دارم 13 آذر ماه 99 که پنجشنبه صحبت میکنن، بچه روز پنجشنبه 13 آذر ماه 99 اپلیکیشنش رو که باز میکنه با نیازهایی که روبرو شده در این روز، ببینید این اپلیکیشن میتوانه نیازهای او رو در این روز خدمت شما عرض کنم پاسخ بده. ببینید الان نرم افزار باد سبا که تولید کنندگانش خیلی سخاوتمندانه این رو رایگان در بازار میگذارن و همه دریافتش میکنن که من پیام تشکر براشون فرستادم و گفتم دست سخاوتمندانه شما رو میبوسن. این در افزار به روز رسانی میشن، همیشه به روز رسانی میشه و خیلی به روز کار میکنه. ما اگر بخوایم موفق بشیم باید تو تری دوستای ما دسترسی به اپلیکیشن های قرآنی بچه ها داشته باشن. البته من از طریق همین اپلیکیشن های قرآنی حضور شریف شما عرض کنم پیام قرآنی رو دریافت میکنم. امروز کتاب به عنوان رسانه ها یه زمان جسارت نشه کسایی که تألیف کتاب میکنن، من خودم مؤلف کتاب هستم، کتاب به عنوان رسانه دیگه تاریخ مصرفش از دست داده. اصلا تعریفش رو دقیق، بله کتاب به عنوان یک خدمت شما عرض میکنم که منبعی که بتوان میراث فرهنگی ما رو حفظ کنه باید باشه، کاغذ باید باشه، اما کتاب دیگه باید به سمت الکترونیکی بره جلو. کتاب الکترونیکی باید تعریف بشه با فونت های درشت، با فونت های درشت. من الان کتاب ها و جزواتی که برای دانشگاه طراحی میکنم با فونت 36 خط یکان هست، عناوینش با فونت 40 خط تیتر هست و بچه وقتی که با موبایل این کتاب یا جزوه رو باز میکنه خیلی راحت میتونه بدون بزرگ نمایی این متن رو بخونه. ما باید از فناوری اطلاعات و بروز برای آموزش قرآن و گسترش معارف قرآن استفاده بکنیم. و جوانانمون رو باید در این زمینه تشویق کنیم بیان و این کار رو انجام بدن. چون حالا نگاه کنید یه بچه این که هنوز مدرسه نمیره کیبورد کامپیوتر رو داره قورت میده، اینقدر متخصص شده در کامپیوتر. ما از این پتانسیل ها برای آموزش قرآن کم استفاده کردیم. خیلی روش های ما در آموزش قرآن روش هایی خوب هست، اما باید خوب تر و عالی بشه. معلمین قرآن ما باید تنبیه بشن و دوره های توانمندسازی براشون گذاشته بشن. در مورد سوال پنجم که فرمودیم تا چه حد از مربیان متخصص امور قرآنی در آموزش استفاده میشه، بنده میتونم با ابراز تأسف عرض کنم متأسفانه کم. و معلمینی که در حوزه آموزش قرآن کار میکنن اطلاعاتشان خیلی به روز نیست، در حالی که باید به روز باشه و نیازهای دانش آموزان رو بتونه جواب بده. ببینید در تحقیقات میدانی که صورت گرفته، خانم رضایی، در تحقیقات میدانی که صورت گرفته، مهمترین سوالی که بچه ها میپرسند، خصوص بچه های متوسطه و برخی از بچه های متوسطه اول میپرسند، درباره هدف خلقت. ما درباره هدف خلقت چطوری توانستیم به این بچه ها توضیح بدیم؟ ما معلمین قرآنمان در این حوزه متخصص نیستند و منابعی که باید ساده سازی بشه در اختیار این معلمین قرآن قرار بگیره که به دانش آموزان ارائه کنند، این منابع در دسترس معلمان ما نیست. ما باید کانال های مجازی ما رو تخصصی بکنیم. ما باید در حوزه آموزش قرآن به معلمینمان اطلاعات دروز بدیم و خدمت شما یک سازمان معلمان قرآن در کشور باید تأسیس بشه و این سازمان معلمان قرآن بیان چیکار کنن؟ سازمان معلمان قرآن بیان و در این زمینه یک راهکار استاندارد عادی و بروز رو تعیین کنن تا معلمان قرآن در سراسر کشور بر اساس اون استاندارد و مطابق با نیازهای بومی و آمایش سرزمین با آموزش قرآن بپردازن. ما در این حوزه متاسفانه خیلی ضعیف عمل کردیم و این نیاز به یک تشکیلات بسیار بسیار قدرتمند. سوال ششمی که فرمودید آیا دار قرآن های آموزش پرورش در خصوص آموزش صحیح قرآن و تربیت قرآن آموزان موفق عمل کردن؟ من میتونم بگم دار قرآن ها در بعد کمی ضعیفند و در بعد کیفیت آموزشی متوسطند. و اگر بخوایم دار قرآن ها رو تربیت کنیم، آنها رضایی، باید به بخش خصوصی دار قرآن ها واگذار کنیم. آموزش پرورش، این نکته کلیدی من هست، به همه میگم، به شخص وزیر محترم آموزش پرورش و همه کسانی که دستن در کارن و خودن هم دست در آتش دارن و در فرایند تعلیم تربیت سالیان و سال بیش از 30 سال رو دارن کار میکنن، میگم آموزش پرورش به علت این که اولویت های آموزشیش بالاست، اهم از کتاب درسی، استخدام، معلم، مدرسه، اولویت های پرورشی خودش رو در پایین قرار داده و دیگه توان اداره دارالقرآن ها رو نداره، بودجه براش نداره. اینها باید به بخش خصوصی واگذار بشه. اگه اینا به بخش خصوصی واگذار بشه، من به شما قول میدم که دارالقرآن های ما وضعیتش از همین بهتر بشه. بذارید من یک مثال راحت بزنم برای شما. همین جامعه القرآن کریم و جامعه القرآن و اهل البیت آیه طباطبایی در کشور خیلی قوی تر از دارالقرآن های آموزش پرورش داره حرکت، خروجیش خیلی عالی تره. که اگر شما این فضا و این مکان ها رو به جامعه القرآن ها بدی موفقن. اما ما متاسفانه و صد متاسفانه برخی از مدیران ما جزیره ای عمل میکنن، میگن حتما باید به نام آموزش پرورش باشه و این عدم اخلاص در کار باعث میشه که ما بخش خصوصی رو در این زمینه تقویت نکنیم و ضربه های کاری متاسفانه وارد شده. ما الان اینقدر آدم هایی داریم بدونیم که از کسی پول بخوان بگیرن، حاضرن رایگان بیان خدمات قرآنی ارائه کنن، اما نمیتونن. من الان دو سه تا مؤسسه قرآنی تشکیل دادم، اصلا تخصص دارم در امور تشکیل مؤسسات و ساختار سازی یک سازمان. متاسفانه در این حوزه خیلی کم کار شده و اینقدر مردم و NGOها و سازمان های مردم نهاد تشنه این هستن که یه مکان بهشون داده بشه. الان مجموع اساتید قاریان و حافظان قرآن استان همه داره داریم، یک اتاق نداره. اما من برای شما الان دارالقرآنی رو در شهرستان های استان همدان برای شما بگم، خیلی آمده این رو هدیه کرده، ولی از این مکان 20% 30% چند استفاده میشه. از لحاظ کمیت اصلا دانش آموزان خیلی قوی اونجا نمیرن. یکی از مشکلات هم که دارالقرآن ها دارن دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت آموزش پرورش، مدیر دارالقرآن مزایای یک مدیر مدرسه رو به طور کامل و چی نداره، و همین دلیل خیلی اعتبار براش قائل نمیشه. معلمانی که در اونجا دارن درس میدن و مثل معلمان سایر مدارس به عنوان موظف باشن و حتی باید روش ها و سازوکارهای اداره دارالقرآن ها عوض بشه، به طوری که حتی اگر شده شیفت بعد از ظهر مدارس ما دارالقرآن ها رو راه اندازی کنیم. اگر شما شیفت بعد از ظهر یه مدرسه 400 نفره دارالقرآن ها رو راه اندازی کنیم، حتی اقلش از خود همون مدرسه 50 نفر 100 نفر میان ثبت نام میکنن. ولی شما دارالقرآن ها مستقل کردی، دانش آموزان نمیان، شرکت نمی کنن. بعد به لحاظ کیفیتی بسیار بسیار سطحش پایینه. بنده مطلع هستم و واقعا از این نظر حس میکنم که باید کار دقیق صورت بگیره. و اگر ما تعصبات جزیره ای این که من وزارتخانه هستم، او جامعه قرآنه، او یکی بنیاد شهیده، اون یکی نمیدونم ارشاد، اون یکی سازمان تبلیغاته، تا زمانی که ما این خط کشی ها رو میکنیم نمیتونیم به تقویت توسعه فرهنگ قرآنی بپردازیم. سال هفتم اینه که نیازها و الزامات ارائه آموزش های قرآنی به صورت تخصصی در توسط آموزش پرورش، همین عرض کردم، یک توانمندسازی معلمان قرآن در حوزه‌های تخصصی، بروز رسانی اطلاعات معلمان قرآن، یه بخشی آموزش قرآن، یک بخشش به بخش خصوصی به خصوص دارالقرآن ها به بخش خصوصی واگذار بشه. و امور شریف شما عرض کنم که یه بخشی هم که من اینجا به نظرم میرسه باید راه بیندازیم این که خیرین قرآنی در حوزه آموزش قرآن رو ما باید به مردم معرفی بکنیم. ببینید، من یه حدیث زیبا میخونم که اینو خیرین تو ذهنشون باشه. حضرت علی علیه السلام در حدیث شریفی میفرماد که خداوند تصمیم میگیره که به خاطر این گناه مردم روی زمین عذاب رو بر مردم وارد بکنه، بر روی کره زمین عذاب رو وارد بکنه. اما به خاطر دو گروه این کار رو نمی کنه. یک، کهنسالان، پیر مردان یا پیر زنانی که به سمت مسجد میرن، بزرگسالانی که به سمت مسجد میرن، و دوم کودکانی که در حال آموزش قرآن هستن. ببینید، وقتی که یک کودک در حال آموزش قرآن هست، به برکت آموزش قرآن این کودک، خداوند عذاب رو از روی اهل زمین برمی‌داره. ما در این حوزه چه کار کردیم؟ متاسفانه کلاس‌های آموزش قرآنمون که واقعا یک بهشت حقیقی در این دنیا هست، خیلی مورد دقت و توجه قرار نگرفته و ما در این حوزه خیلی موفق نبودیم. ولی وقتی به NGOها واگذار میکنیم موفق‌تر میشیم. من نمونهش همین جامعة القرآن و اهل البیت آی طباطبایی رو عرض میکنم که بسیار موفق. آخرین نکته ای رو که از اتحادی فرمودید که عرض بکنم، فرمودید سخنان و توصیه های خاصی در این حوزه باید بگید، چیه؟ من عرض میکنم مهمترین چالش آموزش قرآن در وزارت آموزش و پرورش منابع انسانی.
درست.
ما اگر به تربیت معلمان متخصص قرآنی بپردازیم و خدمتشان دارالقرآن ها را به بخش خصوصی واگذار بکنیم و همچنین مفاهیمی که به دانش آموزان عرض میکنیم در این سه روزه باشه، موفقیم. بر اساس آیات آغازین سوره مبارکه بقره ما باید آموزش قرآن رو بعد از روحانی و روانخانی قرآن به سه بخش تقسیم میکنیم. یکی آموزش پیام های عبادی قرآن، دوم آموزش پیام های اقتصادی قرآن، و سوم آموزش پیام های اجتماعی و فرهنگی قرآن. اگر ما قرآن رو که میخواییم به جامعه عرضه بکنیم، بیاییم در این سه روزه کار کنیم: پیام های عبادی، پیام های اقتصادی و پیام های اجتماعی فرهنگی. به نظر من میتوانیم موفق باشیم توی این حوزه و من فکر میکنم که البته این کار مهم به دست مبارک رهبر معظم انقلاب باید صورت بگیره که ما یک تشکیلات منسجم برای آموزش قرآن داشته باشیم و همه تشکل‌های قرآنی در زیر این تشکیلات واحد حرکت بکنن تا انشاءالله کار آموزش قرآن به خوبی و از موضوع شما که استانداردی پیش بره و بهترین راهش هم خصوصی سازی و واگذار کردن آموزش قرآن در نوبت‌های غیر درسی مدارس مثل دار قرآن ها به بخش خصوصی است که اونها بهتر میتوانند اداره کنند، مؤسسات قرآنی ما تقویت بشن، معلمان قرآنی ما از لحاظ اطلاعات
انشاءالله. خیلی خیلی لطف کردید حاج آقا، خیلی توضیحاتتون کامل و جامع بود. انشاءالله که حالا این توصیه ها و این پیشنهادات عملی بشه. حاج آقا فقط لطف می‌فرمایید خودتون رو به طور کامل معرفی کنید و اینکه انشاءالله ما خبر رو با چه سمت‌هایی درج کنیم.
من خدمت شما عرض کنم که من دکترای قرآن، دکترای الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث هستم، دبیر آموزش و پرورش هستم، مدرس دانشگاه هستم، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی قرآن و اطلاعات مکتب نور هدایت، عضو هیئت مدیره مجمع اساتید قاریان و حافظان قرآن استان همدان هستم.
بله حاج آقا، اسم کوچیکتون هم لطف میکنید بفرمایید؟
مسعود.
بله بله، خیلی خیلی لطف کردید.
مسعود رفتن.
بله. حالا
زایی که این پخش میشه
انشاءالله، حالا فکر میکنم برای روز یک شنبه یا دوشنبه انشاءالله ما میذاریم
و او فایلشو برای میفرستیم.
بله حتما حتما.
حالا نمیدارم مفید بود یا نه.
خیلی خیلی عالی و کامل و جامع بود.
خانم دکتر رضیان هم ذکر خیلی شما رو میکرد، میگفتش که یه مصاحبه هم که بایشان داشتن.
بله خانم رضیان.
بله بله
خانم من. بله بله من باشون صحبت کردم.
خانم منه اتفاقا ارزم بوده شما ذکر خیلی شما هم بود در مگرمی روزنامه سپهر قلب و این حرفا. بله. یه نکته که خانم اینجا خیلی مهمه ارزم بوده شما، من این جمله آخرم حالا بریم گفته بودیم چه توصیه هایی میکنید، من اینو عرض کنم اونجا اضافه میکنید که ارکان آموزش سه چیزه: کتاب، معلم و دانش آموز. ما در این سه روزه باید برنامه‌ریزی بکنیم، برنامه‌ریزی برای تولید محتواهای کاربردی که در اختیار دانش آموزان بگذارید در قالب محتواهای الکترونیکی مسابقه بشه. در مورد معلم هم که هم دورهای توانمندی بگذاریم، مثلا 40 روز در سال براشون دورهای توانمندسازی بگذاریم و دانشگاه قرآن انشاءالله تأسیس بشه برای تربیت معلمان و متخصص. و در حوزه دانش آموزان ما بیایم استعدادهای درخشان قرآنی رو بشناسیم و مدارس قرآنی رو به شیوه تخصصی انشاءالله در نوبت‌های بنویسید بعد از ظهر در نوبت های بعد از گروه مدارس انشاءالله تقویت بکنیم که در خود مدارس کار قرآن ها رو علاوه بری که به بخش پیدا گذار میکنیم. اگر میخواییم این اضافه رو فرمید، اگر میخواییم در آموزش فرش به سوط دولتی اداره میکنیم، در نوبت بعد از ظهر مدارس کار قرآن ها رو راه اندازی کنیم. این هم سهل الوصوله و هم مدیر اون مدرسه میتوانید در قرآن رو بعد از ظهر به خوبی مدیریت کنه. بعد اینجا یه حس میخوان رضایی داره وقتی شما در نوبت بعد از ظهر مدارس دال قرآن رو تأسیس میکنی، از امکانات خود اون مدرسه هم دیگه استفاده میکنی، مشکل و چالش مکان هم نخواهید داشت. شما به خصوص در مدارس بزرگ میتوانید این کار رو عنوان یه دار قرآن انجام بدید.
خیلی
نکته بود. فقط یکی یه دفعه یادم رفت، میخواستم عرض کنم خدمت شما که برای روزنامه را من یه کتابی داشتم که یه صفحه به نام صفحه نور در روزنامه سپهر قبل هفته یک بار باز بشه و در این روزنامه‌ای که صفحه نور اسمشو میذارید که نیم صفحه روزنامه رو به خودش اختصاص بده به مباحث قرآنی به پردازی تو چهره های قرآنی رو
انشاءالله با مشارکت شما و همراهیتون انشاءالله ما این صفحه هم راهندگی میکنیم.
حالا نمیدارم مطالب خیلی بزنید مفید بود.
بله خیلی خیلی مفید بود، خیلی لطف کردید و خیلی کامل و جامع بود. دست شما درد نکنه انشاءالله که توفیق خدمت داشته باشید. همچنان امری ندارید؟
قربان شما. شما
خسته نباشید. التماس دعا.
متشکرم.